که چجوری خونه میشه خونه. آب گرم کن ایران شهر، کوله رو روشن کن ایران شهر، یه بخاری گرم ایران شهر، اجاق گاز روشن ایران شهر.
اگر عصر هخامنشی از لحاظ سیاسی و دوره ساسانی از حیث اداره امور، طرح شهرسازی و معماری عصر طلایی ایران است، بدون شک قرون نخستین دوره اسلامی نیز در قلمرو علوم، خصوصاً پزشکی و ریاضیات، عصر طلایی تاریخ ایران می باشد. من آرش امجدی، کارشناس ارشد ایران شناسی، برنامه 74 تاریخ پزشکی ایران را با نام در گذرگاه تندرستی تقدیم می کنم. پس از تشریح اوضاع پزشکی ایران در دوره صفویه، به دوران افشاریه و زندیه می رسیم. دوران سلسله های افشاریه و زندیه یکی از بحرانی ترین ادوار تاریخ ایران است. وقوع جنگ های مکرر داخلی و خارجی اسباب ضعف تمامی ساختارهای حکومتی و حیات اجتماعی را سبب گردید. این در حالی بود که اروپاییان در این زمان با سرعت بسیار در جهت پیشرفت علمی از جمله در حوزه پزشکی حرکت می کردند و ایرانیان مسیر عکس آن را طی می‌نمودند. به رغم چنین وضعیت نابسامانی که حیات علمی و فرهنگی کشور نیز متأثر از آن بود، در این دوران شاهد حضور معدودی از پزشکانی هستیم که در واقع آخرین نسل پزشکان مطرح ایران در دوره پیشا مدرن به شمار می‌آیند. تشخیص دقیق بیماری‌ها به صورت نظری و عملی و شیوه های درمان آن و برتری داشتن در برابر برخی پزشکان اروپایی که در ایران این عهد حضور داشتند، از نکات بسیار مهم پزشکی این دوره است. در گفتارهای در پیوند با این بازه تاریخی، از نوشته های سید محمد طیبی و مهدی اسدی بهره گرفته شده است. از ابتدای زمانی که تقریباً همزمان با روی کار آمدن سلسله صفویان بود، اروپاییان تحولات علمی خود را آغاز نمودند، هرچند برتری آنان تا پایان صفویان چندان محسوس نبود. از اواخر صفویان تا روی کار آمدن قاجار که مصادف با قدرتگیری افشاریان و زندیان در تاریخ ایران است، تحولات علمی اروپا به ویژه در عرصه پزشکی شتابی فزاینده گرفت. در همین زمان حساس در تاریخ اروپا، حیات سیاسی اجتماعی ایران به گونه ای دیگر رقم خورد. سرنگونی صفویان با حمله افغانها به ایران، قدرتگیری نادرشاه و درگیری‌های مکرر جانشینان او و قدرتگیری زندیان و تداوم درگیری‌های بازماندگان بر سر کسب قدرت، فضای سیاسی اجتماعی و علمی ایران را به رکود عظیمی فرو برد. بسیاری از علما و دانشمندان ایران به ویژه در عرصه پزشکی برای ادامه فعالیت‌های علمی خود فضای ایران را ترک کردند، هرچند برخی از آنان در مدت زمان کوتاهی که آرامش در ایران برقرار گردید دوباره به وطن بازگشتند و مصدر خدمات مهمی شدند. در عرصه پزشکی و دستاوردهای پزشکان ایرانی پژوهش‌های گسترده‌ای صورت گرفته است. وضعیت منحصر به فرد دوره‌های افشاریه و زندیه و رویکرد منابع به نگارش تحولات نظامی و سیاسی سبب مقفول ماندن مباحث پزشکی این دوره از سوی پژوهشگران شده است. ابتدا از طب و طبابت در دوره افشاریه آغاز می کنیم. افشاریان از 1148 هجری 1736 میلادی تا اواخر سده 18 میلادی بر سر قدرت بودند. بنیانگذار این دودمان معروفترین این دودمان نیز هست، نادرشاه افشار. جانشینان نادر که به تعداد انگشتان یک دست هم نیستند، هیچ یک در حد و اندازه نادر نبودند، تا جایی که آخرین آنان تنها به سبب زنده ماندن بوده است که نامش با پایان افشاریه ثبت گردیده، وگرنه در سالهای آخر زندگی هیچ نمودی از قدرت شاهی در او وجود نداشت. باری، در عصر افشاریه تاریخ ایران در حوزه علوم پزشکی شاهد حضور آخرین پزشکان بزرگ تمدن پیشامدرن است. اهمیت پزشکان این دوره در تشخیص و درمان بیماری ها نه تنها در گستره جغرافیایی کشور، بلکه در خارج از مرزهای ایران هم مشهود است. آوازه این پزشکان در دیار فرمانروایان همجوار ایران چنان بود که آنان از پزشکان ایرانی درخواست حضور در دربار خود را نمودند و برخی از این پزشکان با توجه به شرایط نامساعد سیاسی اجتماعی ایران از اواخر دوره صفویه به بعد تصمیم به جلای وطن گرفتند، هرچند معدودی از آنان در زمان حکومت نادرشاه افشار و با توجه به ثبات سیاسی به ایران بازگشتند. شناخت و تبیین دقیق وضعیت پزشکی کشور در این دوره با توجه به محدودیت منابع و کمبود داده‌های تاریخی در این زمینه مستلزم شرح زندگانی پزشکان مشهور این دوره و فعالیت‌های پزشکی آنان است، تا از این ره یافت آخرین مرحله پرفروغ حیات پزشکی ایران در دوره پیشامدرن ترسیم گردد. میرزا عبدالباقی، معروف به طبیب اصفهانی، از پزشکان معروف دوره افشاریه است. وی در سال 1113 هجری در اصفهان به دنیا آمد. پدرش میرزا عبدالرحیم پزشک و حکیم باشی دربار شاه سلطان حسین صفوی، آخرین شاه این دودمان بود. میرزا عبدالباقی افزون بر شاعر پیشگی، حرفه پدر در علم طبابت را دنبال کرد و در آن به درجه کمال رسید. طبیب اصفهانی مدتی با لقب حکیم باشی در دربار نادرشاه به عنوان پزشک مخصوص به طبابت پرداخت. ویژگی‌های شخصیتی و درایت میرزا عبدالباقی موجب شد تا علاوه بر طبابت، در امور سیاسی و اداره حکومت نیز مورد مشورت نادر قرار گرفته و از جایگاه سیاسی برجسته ای نیز برخوردار گردد. از این رو پس از مرگ نادر مدتی به سمت کلانتر اصفهان منصوب گردید. وی در شعر و شاعری تخلصش طبیب بود. مشهورترین سروده او غزلی است با این مطلع: غمش در نهانخانه دل نشیند، به نازی که لیلی به محمل نشیند. در گفتار بعد از پزشکان دیگر دوره افشاریه همچون سید احمد هاتف اصفهانی، میرزا شریف، میر سید محمد شعله اصفهانی و میرزا ناصر و پزشکان فرنگی که به ایران آمده بودند خواهیم گفت. آنچه شنیدید برنامه 74 در گذرگاه تندرستی بود، کاری از فضای مجازی رادیو سلامت. تا برنامه 75، شادی ها و تندرستی هایتان پایدار باد.
در زمان ما بزرگترین کسی که جهاد تبیین کرد امام راهب.
تاریخ مجموعی از روایت‌های ماست.
نقطه قوت ما در ایمان ماست و نقطه ضعف دشمن نیز در ایمان اوست و بدین ترتیب عاقبت کار روشن است.
روایت‌ها.
ما ماشاءالله به جنگ خداوند مردان جنگ چه کردند بر دشمنان ارستن.
این حضور ما در واقع یک اتحاد و اعلام همبستگی با تمامی آزادگان جهان.
تاریخ مجموعی از روایت های ماست. روایت ها.
ما حواسشون به میدان هست و ما حواسمون به خیابان های شهر ما.
ثبت ماندگار حقیقت.
الان باید پای کار باشیم برای کشورمون، برای وطنمون.
ما ابرقدرتی.
سامانه روایت ها. صدای ماندگار مردم. با ما در ارتباط باشید.
من تشریف دیشب تا الان تعریف می‌کنم.
بچه‌های نیروی انتظامی بیرون وایساده بودن.
با بارگزاری تصاویر، فیلم‌ها و فایل‌های صوتی خود بخشی از حافظه ملی این سرزمین باشید.
برای بارگزاری عکس‌ها، فیلم‌ها و صوت‌های خود به تارنمای
روایت‌ها.ir
مراجعه نمایید.
روایت‌ها. ثبت ماندگار حقیقت.
بر من مسك خستگی و عجز من می بین مکن، چند نالم چند نالم از جفا و جار تو، بس کن و بر من جفا چه می خواهی بکن بر من رواست، بی نصیبم زان لب شیرین مکن بر من خسته، چه رنجور تو هم گر نمی گویی داغ نفرین مکن.
وقت شما به خیر باشه همراهان عزیز و گرامی. به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق تهران نزدیک میشیم. هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 19:38 خواهد بود. خداوندا در این لحظه های ملکوتی نور امید را در دلهای ما زنده نگه دار، ما را از غفلت دور کن و توفیق بندگی خالصانه عطا فرما. التماس دعا داریم از محضر یکایک شما مؤمنین نمازگزار.
آرام جان. دری را گشودند به وسعت دامنی اجابت. خدایا من چه خوشبختم که میهمان این وسعت زیبا هستم. من به خود میبالم که تو سلامهایم را بی ادعا و با امید جواب میدهی. سلام دوستان با اخلاص، ای سپید رویان قدرتمند، ای دلیران وطن.
به سینه میزندم سر، دلی که کرده هوایت،
دلی که کرده هوای کرشمه های صدایت،
دلی که کرده هوای کرشمه های صدایت.
نه یوسفم نه سیاوش به نفس کشتن و پرهیز، نه یوسفم نه سیاوش به نفس کشتن و پرهیز. که آورد دلم ای دوست تا به وسوسه هایت، که آورد دلم ای دوست تا به وسوسه هایت.
به سینه می زندم سر، دلی که کرده هوایت، دلی که کرده هوای کرشمه های صدایت، دلی که کرده هوای کرشمه های صدایت.
خداوند بلند مرتبه در سوره انعام می فرماید: و آنکه راه راست من این است، پس از آن پیروی کنید و از راه های دیگر پیروی مکنید که شما را از راه او خدا جدا کند. این است حکمی که شما را به آن سفارش نموده است تا پروا پیشه کنید. پس راه سعادت راه خداوند است و سفارش او به بندگان پیمودن همین راه است و او به مصلحت آنان داناتر است و بدون تردید بدبخت کسی است که راه خداوند را واگذارد و سعادت را در راه‌های مختلف بشری انتظار داشته باشد. در غیر راه خداوند هیچ گونه سعادت و خوشبختی وجود ندارد.
یکی از نگرانی هایی که رسول خدا در احادیث متعددی فرمودند، نگرانی از پیشوایی گمراهان است، از امامت، مدیریت و رهبری جامعه توسط حاکمان نالایق، ناشایسته و به تعبیر حضرت امام ضال و گمراه، کسانی که جامعه رو به گمراهی و به سوی ضلالت پیش میبرند. شما اگر آیات قرآن و روایات رو ببینید، میبینید موضوع امامت که مهمترین آیهی که به این بحث پرداخته آیه 124 سوره بقره است. قرآن کریم بعد از آنی که نبوت حضرت ابراهیم رو مطرح میکند میفرماید: و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات، خداوند ابراهیم رو به کلماتی آزمایش کرد. نزدیک 13 تا قول راجع به این مفهوم کلمات تو تفاسیر آمده که این کلمات چی بوده که ابراهیم به اون آزمایش شده، ولی قول برتر و در واقع مشهورتر این است که این کلمات اوامر و نواهی الهی بود، امتحانات الهی. آلوسی در تفسیرش 30 مورد رو میشمره، میگه حضرت ابراهیم 30 مورد آزمایش. خب فأتمهن، این آزمایش ها رو ازش پیروز بیرون آمد، نمره قبولی گرفت. اون وقت قرآن میفرماید: و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما. این امامت بعد از نبوت، خدا میگه ما ابراهیم رو امام قرار دادیم. یعنی چی؟ یعنی وحی بهش بشه، وحی که بهش میشد، یعنی عصمت، عصمت که داشت، یعنی رسالت، رسالت که داشت، امامت یعنی مدیریت جامعه. حاکمیت جامعه، یعنی اجرای قوانین در جامعه. جائل و کل الناس امام. معلومه که حضرت ابراهیم از این آیه و از این پیام برداشت شخصی نکرد که فقط مخصوص خودشه، چون اگر امام تو جامعه لازمه، ابراهیم ندارد، غیر ابراهیم ندارد، در هر زمانی جامعه امام میخواد. ولذا سوال کرد و من ذریتی، خدایا تو نسل منم ائمه هستن؟ بله که هستن. قال لا ینال عهدی الظالمین، اگه تو نسل تو ظالم باشه، ستمگر باشه، نه، اون نمیتونه، ظالم نمیتونه امام باشه. اما اگر عادل باشه، اگر پاک باشه، پاکیزه باشه، در نسل تو هم امامت در اونها وجود دارد. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه یه جمله قشنگی دارد ذیل این آیه. میگه من از یکی از اساتیدم پرسیدم ابراهیم از چی پرسید؟ اینی که خدا فرمودن لا ینال عهدی الظالمین، منظور چیه؟ میگه ایشون جواب قشنگی داد، فرمود چهار حالت داره، یا به عبارت دیگر مردم چهار دستن. یه عده‌ای که ظالمن، اولی ظالمن، آخری ظالمن، سابقه شرک، ظلم در اینجا به معنای شرک هم نوشتن. مشرک هست، مشرک هم میمیره در طول عمرش، مشرک ظالم. این یک دست. دسته دوم کسی که نه، همیشه عادل بوده، معصوم بوده، هیچ وقت خطا نکرده، ذره ظلم تو زندگیش نیست. ایشون میگه این دوتا که معلومه، سوال نداره. اونی که همیشه ظالم است و ظالم میمیرد، اون که امام نمیشه. اونی هم که همیشه عادل بوده، معصوم بوده، صلاحیت داره. دو دسته میماند. دسته سوم اون کسی که اول عادل بوده بعد ظالم شده، اینم به درد امامت نمیخوره، برای اینکه اول خوب بوده بعد خراب شده، به درد نمیخوره. دسته چهارم کسی که اول مشرک بوده، بد بوده، ظالم بوده، تو زندگیش خطا بوده، ولی بعد عادل شده. ایشون میگه اون سه دسته اول که سوال نداره، معلومه، اون که همیشه ظالمه لیاقت امامت نداره. اونی که همیشه عادل و معصوم و موحد بوده لیاقت امامت داره. اونی که اول موحد بوده بعد مشرک شده، اونم لیاقت نداره. این ستا رو اصلا جای سوال نیست. اصلا سوال تو این آیه از دسته چهارمه، یعنی کسی که سابقه شرک داشته بعد مسلمان شده، این لیاقت امامت ندارد. امام از اول باید پاک باشه، پاکیزه باشه، معصوم باشه. به همین دلیل ما جایز نمیدانیم امامت و پیشوایی جامعه رو بر کسانی که ولو مسلمان بودن اما قبلش مشرک بودن.
ای مونس هر که همدم ندارد، تنهایی چه تلخ بود اگر حضور شیرین تو نبود، و بی کسی چه دشوار اگر تو جای همه را پر نمی کردی. تنها کسی است که از داشتن تو محروم است، خودت را از ما دریغ مکن. ای یار هر کس که یاور ندارد،
هم به بی پایان خدا.